برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 1 آگوست این موضوع ها را داریم. پس از انتقاد پرزیدنت، خدمات گمرک تاجیکستان ریاست امنیتی داخلی را برهم داد.
این ایرادها برای خود منم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم. در فعالیت مقامات گمرک کمبودی های جدی دیده میشوند.
رسانه های امریکایی با تکیه به منبه های قابل اعتماد میگویند حمزه بن لادن، پسر رهبر سابق القاعده، کشته شده است. 22 درهم برای 1 کیلووات ساعت گران نیست. منصبداران میگویند نرخ تولید برق خیلی بیشتر از این است.
ارزش اصلی 1 کیلووات نیروی برق استخراج شده با نظر داشت بازگشت مبلغ های سرمایه گذاری قریب 29 درهم تشکیل دارد.
رجب بای احمدزاده، رئیس ولایت سوخت، امروز 1 آگوست در نشست خبری در شهر خوجند گفت جانبدار دوستی با همسایه کشور قرغزستان هستند، ولی تاجیکستان یگان وجب زمینش را به کسی نمی دهد. اظهارات رئیس ولایت سوخت در حال است که روز 22 ایول در مرز تاجیکستان و قرغزستان میان ساکنان واروخ و اقصای مناقشه سر زد. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. احمدزاده گفت تلاش دارند که دوستی را میان خلقهای تاجیک و قرغز مستحکم کنند، ولی بعضی از گروه های غرضناک می خواهند این دوستی را ویران نمایند.
اما مقصد برام با روحل دولت بودم دوستی کردم و یک ها بجر زمین باید نمیدید و هر یک بجر زمین که این روز در دولی قبول و منفیت خودی دوریشون از مانید که مطلب بودید که ایچ ببینیم هم روحل غرزان که هستن که اگر که آمد بفن دوستی ما رو بیانو کنند و هم بعضی یعنی حادثه های دوشنه شده است همین سبب شده است.
پس از این مناقشه در واروخ، پرزیدنت امامعلی رحمان با سواران بای جین بیکوف در مرز دو کشور واخوردند. مرز بین تاجیکستان و قرغزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. معین نبودن مرز بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت های باقی مانده مرز از جمله تکیه قرغزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتر 1924 سال تاسیس تاجیکستان و قرغزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان دیگر یگان کیلومتر پیش نرفتند. پس از تنقید سخت پرزیدنت امامعلی رحمان، خدمات گمرک نه تنها شهباز رجب‌زاده را از کار راند، بلکه ریاست خدمات امنیت داخلی را نیز برهم داده است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، امروز در نشست مطبوعاتی گفت بنابر آنی که ریاست امنیت داخلی خلافکاری های رجب‌زاده را سری وقت آشکار کردن نتوانست، برهم داده شد. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 1 آگوست در نشست خبری گفت ریاست امنیت داخلی خدمات گمرک نتوانست اعمال شهباز رجب‌زاده را پیش از اراده پرزیدنت آشکار کند. به این خاطر این ریاست را برهم دادند. شهباز رجب‌زاده سابق سردار ترمینال رقم 1 دوشنبه 10 می مورد انتقاد سخت پرزیدنت قرار گرفت.
روسیگر در این وخری این ایرادها برای خود منم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم. در فعالیت مقامات گمرک کمبودی های جدی دیده میشوند و البته آن ایرادهایی که روبر دولت گرفتند در نتیجه کارهای به انجام رسانده مقامات حفظ حقوق البته هست و هر یک کمبودی که هست البته ما پای اصلاح آن سری وقت شدیم. رجب‌زاده شعباز خودی همان روز از مقامات آزاد گردید.
رئیس خدمات گمرک گفت شهباز رجب‌زاده به طریق گزارش از وزارت مهنت به خدمات گمرک آمده بود.
یک تاش به نام دیگر، یک تاش به نام خود.
در پرسوجوی شدید اللحن پرزیدنت روز 10 می سال روان از شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او دوام همگی 1 سال و 8 ماه در مقامات رهبری یکی از نقطه های گمرکی مهم پایتخت کار کرده، فعلا صاحب 3 خانه و 1 ماشین است. در این مدتی کوتاه او از 1 لیتنانت عادی تا رتبه پدپلکونکی رسیده به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج سفر کرده است.
با مراجعت رجب‌زاده 4 مرتبه با او اجازت سفر به خارج کشور داده شده است. بنابر سبب بیماری مادر برای رابلدی نمودن، اینچنین با صدمه دچار شدن خودی او و شکستن دستش، با همین سبب ها 4 مرتبه سفر خارج شده. لیکن بعدتر معلوم شده است از طرفی بگه مقامات های داخل دار که وای سفرش بیشتر بوده است.
رئیس خدمات گمرک در باره همه ایرادهای مقامات و هم جمعه در باره این نهاد آشکارا صحبت میکرد. از جمله صاحب بستان سراها بودنی کارمندانی گمرک را هم رد نکرد، ولی از خبرنگاران دعوت کرد میتوانند این قضیه را تحقیق کنند. کارشناسان میگویند قضیه سابق منصبداری خدمات گمرک تنها یک نمونه فساد در مقامات است که رسانه ای شد.
از نگاه من اون چیزی که در کار، اون اطلاعی که در کار بود، برای ما در دایره صلاحیت هایش رئیس گمرک پیشنهاد کرده توانست. رجب‌زاده آدم بود که یک بار در تک دندون اول افتید. اگر مثلا پشتی گپ بکر شیم در نیات های دولتی زیاد با میخورید آدم خب مواردی کروپسی هر چیزی دیگه قانون شکنی میگوید.
شهباز رجب‌زاده بعدی برکناری از مقام با خبرنگاران صحبت نکرده است، اما قضیه او هر سری چند وقت در مطبوعات و شبکه های اجتماعی بحث می شود. در آغاز هفته روان سلیمان دولت‌زاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه گفت نسبت به شهباز رجب‌زاده یگان سنجش یا پرونده جنایی آغاز نشده است. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
رسانه های امریکایی با تکیه به منبع های اکتشافی گفتند که پسر اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده که بعدی مرگ پدرش در یکی از مقام های کلیدی این سازمان بود، کشته شده است. رسانه های امریکایی پیش بینی میکنند که تفصیلات مرگ حمزه بن لادن به همین زودی ها نشر می شود. حالا از همکارمون کیومرسی عطا میشنویم که تا این دم چی معلومات در این باره دسترس است.
سه منصبدار امریکا در صحبت با خبرگزاری NBC گفتند که طبق اطلاعی که آنها دسترس نمودند، حمزه بن لادن پسر پایه‌گذار شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن در قید حیات نیست. این منصبداران تفصیلات ندادند که حمزه بن لادن کی و در کجا به هلاکت رسیده و آیا امریکا در مرگ او نقش دارد یا نه. در این باره خبرنگاران از قصر سفید و پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ سوال کردند، اما تفصیلات دسترس نشد. به نوشته پژوهشگاه آمریکایی بروکینگز، حمزه بن لادن تخمیناً 30 ساله بوده، قبل از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در افغانستان بوده است. بعد از آغاز عملیات ائتلاف بین المللی زیر رهبری آمریکا، حمزه مدتی در کنار پدرش در پاکستان به سر برده است. به قول خبرنگاری ریترز، ماه می سال 2011 وقتی نیروهای آمریکا اسامه بن لادن را در پاکستان به قتل رساندند، حمزه در حبس خانگی در ایران قرار داشت. بر پایه اسنادی که از منزل اسامه بن لادن یافت شد، یاوران رهبر پیشینی شبکه دهشت افکن سعی کردند حمزه و اسامه بن لادن را به هم آورند. سال 2017 دپارتمان دولتی آمریکا او را در رویخط سراسری تروریستان شامل نمود، زیرا حمزه به عملهای تروریستی در کشورهای غربی دعوت نموده تهدید کرده بود که از آمریکا برای کشتار پدرش قصاص خواهد گرفت. او گفته بود که آمریکایی‌ها را بیرون از خاک این کشور هم هدف قرار می‌دهد. آن زمان حمزه قوم‌های عربی را به مبارزه بر ضد عربستان سعودی نیز دعوت کرده بود. دپارتمان دولتی آمریکا حمزه را رهبر کلیدی القاعده عنوان داده، برای معلومات درباره مکان بودباش او $1,000,000 جایزه وعده داده بود. ماه مارس امسال عربستان سعودی خبر داد که ماه نوامبر سال 2018 با امر پادشاه حمزه بن لادن از شهروندی این کشور محروم شد.
مقامات شرکت برق تاجیک در یک نشست خبری در شهر دوشنبه شهر دادند که چرا قیمت برق را بالا بردند و چرا شرکت میلیاردها سومانی قرض دارد. شرکت برق تاجیک که مسئولیت تامین برق را به مردم دارد، سالهاست برای مدیریت نادرست و فعالیت ناشفاف تنقید می شود. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
محترم نمایندگان واسطه اخباری ما،
نشست خبری بزرگترین و قرضدارترین شرکت انرژی تاجیکستان،
رهبران برق تاجک روز 30 ایول با سوال‌های زیاده درباره میلیاردها سامان قرض شرکت جواب دادند.
این قرضایی که هستند که با نظر داشت سال‌های پیشین با عمل آمدگی هستند، این یک سال دو سال نیست، من همین سال‌های در دوره سال استقلالیت پیشتر قرضایی که با نظر داشت سال‌های پیشین هستند. در سال 2018 فقط در سال 2018 قرضداری اهالی با مقدار 80 میلیون سومانی زیاد شده بود.
مقامات میگویند از بس که نیروی برق را نظر به ارزش اصلیش ارزان‌تر میفروشند، برای همین قرضی زیاد جمع میشود.
ارزش اصلی یک کیلووات نیروی برق استحصال شده با نظر داشتی بازگشتی مبلغ‌های سرمایه‌گذاری قریب 29 درهم تشکیل داد. این در حال است که تعریف میانه امروزه به فروش برآوردگی نیروی برق 20 درهم را تشکیل می‌دهد.
در این نشست خبری همچنین سبب‌های بالا بردن قیمت برق در تاجیکستان را شرح دادند.
در سال 2019 قسمی درآمد شرکت برق تاجیک می‌تواند به 3.5 میلیارد سومانی برابر شود. این در حال است که خراجات‌های شرکت برق تاجیک در سال 2019 در حجم 4.1 میلیارد سومانی پیش بینی شدند. و در اساس تحلیل‌های گذرانیده شده گروه کاری به خلاصه آمد و پیشنهادهای خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان ارسال نمود که با مقصد به تنظیم درآوردن تناسبی مثبت قسمی درآمد و خراجات شرکت تعریف‌های نیروی برق به اندازه 17% زیاد کرده شوند.
برق تاجیک بیشتر از 2 میلیارد دلار قرضدار است و آدیتورها گفتند وضع نباید بدین منوال ادامه کند، چون میتواند سبب ورشکستگی شرکت شود. رهبرانش میگویند حل مشکلات مالی از وظیفه های اصلیشان در 6 ماه باقی مانده امسال است.
اندیشیدن چوره‌های ایلوگی جهت زیاد نمودن سطح جمع‌آوری مبلغ نیروی برق به مشتریان انتقال شده و وابسته به این تقویت بخشیدن کارها در سمت کم نمودن قرضهای دیبیتوری کریدیتوری شرکت سهامی خلدینگی برق تاجیک.
بسیاری از اقتصادشناسان و مطبوعات برق تاجیک را پیوسته برای مدیریت نادرست تنقید کرده و گفتند فعالیت ناشفاف آن سبب تا بناگوش به قرض غوطیدن آن شده است. مؤسسه های مالی بین المللی گفتند تجدید ساختار شرکت و از جمله خصوصی کردن بخش های از آن می تواند مسئله را حل کند، پیشنهادی که دولت تاجیکستان تا کنون نپذیرفته است.
جمعه دولتزاده رئیس آژانسی خدمات دولتی در تاجیکستان گفت عین زمان نشر اعلامیه‌ای دارایی های منصبداران ضرور نیست. در تاجیکستان هر سال 19000 منصبداران درباره دارایی هایشان به دولت گزارش میدهند. با گفته جمعه دولتزاده امسال 21 نفر از خدمتچیان دولتی اعلامیه دارایی های خود را پیشنهاد نکردند و بنابر این 3 نفر آنها از وظیفه آزاد شده، تأثیر رسانی و جزای انتظامی در نسبت باقی مانده ها ادامه دارد. در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزاد که چرا اعلامیه های دارایی منصبداران نشر نمی شود، او گفت
هیچ وقت اعلامیه 21000 جای 21000 جای 19000 خدمتچی دولتی رو ما نشر نمی کنیم، چون که در تجربه دیگر دولت هست که ای وقتی که جامعه تیار شد که وقتی که نشر اعلامیه باعث تفریقه در جامعه نشد، ما این مسئله را مسئله گذاری خواهیم کرد.
مسئله دارایی های بیش از حد منصبداران، کارمندان مقامات قدرتی و انتظامی در تاجیکستان که با اندازه معاششان قابل قیاس نیست بارها مطرح شده است. در دهه چلچشمه فیض‌آباد در تاجیکستان مردی 82 ساله در صحن مسجد با کارت به 2 نفر درافتاده، یکی را زخمی و دیگری را به قتل رسانیده است. کارمندان میلیسا او را با گمان دست داشتن در کشتار بازداشت نمودند و عین حال نامش را آشکار نمی‌کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه روز 31 ایول پس از نماز پیشین رخ داده است. وقتی برنامه امروز به پایان رسید، خبر و گزارش های از این بیشتر را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و سامانه www.azadi.org بخونید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
خاجی مشتاق خیمه ولی خیلی ارزان شد، 2-3 تومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. رجب‌آقای احمدزاده رئیس ولایت سوخت جنجال‌های چند پیش را در مرز با قرغیزستان کار گروه‌های غرضناک نامید، اما کی بودن آنها را شرح نداد و گفت تاجیکستان یگان وجب زمینش را به کسی نمی‌دهد. احمدزاده در این باره روز 1 آوگوست در نشست خبری در خوجند اندیشه‌رانی کرد. رجب‌آقای احمدزاده گفت مقامات تلاش دارند که دوستی را میان خلق‌های تاجیک و قرغیز مستحکم کنند، ولی بعضی از گروه‌های غرضناک می‌خواهند که این دوستی را ویران نمایند. در جنگجال‌های چند پیش مرزی که در روزهای 22 و 23 ایول سال روان در منطقه واروخ و بادکند قرغیزستان رخ دادند، یک شهروند تاجیکستان کشته و چندین نفر از هر دو جانب زخمی شدند. مقامات تاجیکستان کوشش دارند که 48 زن زندانی تاجیک را از محبس‌های عراق به کشور بیارند. در این باره مرحبا عالمی، معاون رئیس کمیته زنان، روز 1 آوگوست در نشست مطبوعاتی در دوشنبه خبر داد. پیشتر دادگاه‌های عراق یک گروه زنان تاجیک را به گناه همزیستی با جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی به حبس ابدی و مدت دراز محکوم کرده است. مرحبا عالمی گفت حالا تاجیکستان تلاش دارد تا اثبات کند که آنها جبر دیده هستند و باید به وطن آورده شوند. آنها از پسی شوهران خود رفتند، گفت مرحبا عالمی. منصبداران آژانس خدمت دولتی میگویند که حال حاضر نشر دارایی های خدمتچیان دولتی ضرور نیست، چون جامعه تاجیکستان برای این آماده نمی باشد. این در حالی است که جامعه همیشه به این مسئله توجه داشته است. هم پرزیدنت و هم پارلمان با آشکار کردن دارایی های منصبداران تاکید کرده اند. جمعه دولت زاده رئیس آژانس خدمت دولتی روز 1 آوگوست در نشست خبری در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا دارایی های شهباز رجب‌زاده رئیس ترمینال رقمی 1 دوشنبه عموی نشد، گفت عموما ضرورت نشر مالکیت رجب‌زاده نیست. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با همدای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت نموده، برای خاموش کردن سوختار جنگل‌های روسیه کمک پیشنهاد کرده است. در این باره ریا نوستی با تکیه به کرمل خبر داد. صحبت با ابتکار کاخ سفید شده است. با اطلاع ریا نوستی، پوتین برای پیشنهاد کمک به ترامپ منداری بیان کرده، گفته است اگر لازم شد آن را قبول خواهد کرد. سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف روز چهارشنبه 31 ایول در واخوری با وزیران و مقامات محلی در ولایت کراسنویارسک سیبیر در باره سوختارهای مقیاس بزرگ در این منطقه گفت
گناهی نمی شود اگر با کشورهایی که چنین دشواری مانند با ما را دارند مشورت کرد. این سوختارها در الیاسکا در مقیاس کلان تلاطم می کنند. در اروپا نیز چنین حالت هست. مشورت کنید. فکر می کنم که در حالت کنونی در حقیقت بی ضرر می باشد.
پیشتر پوتین دستور داد که به خاموش کردن سوختار جنگل در سیبیر وزارت دفاع این کشور نیز کشیده شود. سنت امریکا نامزده کلی کرافت را همچون سفیر نوی این کشور در سازمان ملل متحد تصدیق کرد. در آوازدهی روز 31 ایول با طرفداری از بانو کرافت 56 عضو سنت آوازی مثبت دادند، ولی بعضی از نمایندگان حزب دموکرات گفتند که کرافت تجربه کافی سیاسی ندارد. کلی کرافت پیشتر همچون سفیر امریکا در کانادا کار کرده است. او 56 ساله و یکی از همپیمانان پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ است. کرافت در وظیفه سفیر امریکا در سازمان ملل متحد جایگزین نیکی هیلی شد. هیلی ماه دکبر سال گذشته از نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد استعفا داد. پریزیدنت ازبکستان شوکت مرزیویف روز 31 ایول با دعوت همتای بلاروسیاش الکساندر لوکاشنکو با سفر رسمی به شهر مینسک رفت. بنا به خبر خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، مرزیویف را در فرودگاه مینسک سروزیر بلاروس سرگی روماس و وزیر کارهای خارجه این کشور ولادیمیر مکی پیشواز گرفتند. مرزیویف و لوکاشنکو روز 1 آوگوست در قصر استقلال شهر مینسک گفتگو خواهند کرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
18 نفر در شهر دوشنبه بعد استعمال هات داگ بیمار شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. حادثه شام یکشنبه 28 ایول رخ داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محی‌الدین گولایف، یک مسئول خدمات نظارت دولتی اپیدمیولوژی ناحیه سینا، روز 31 ایول به رادیوی آزادی گفت این 18 نفر شام یکشنبه از نقطه خوراک‌های تست تیار مقصد واقع در کوچه یکچینار هات داگ استعمال کرده روز دیگر سلامتیشان بد شده است. با گفته جناب گولایف، همه آنها به بیمارستان سرایتی شهر دوشنبه انتقال یافتند و 4 نفرشان رخصت شده و 14 نفر دیگر بستری هستند. مسئول خدمات نظارت دولتی اپیدمیولوژی گفت این افراد با التهاب شدید معده وروده به بیمارستان انتقال یافتند. همصحبت ما افزود وضع سلامتی 14 نفر بهتر شده است و آنها روز 31 ایول به خانه رخصت شدند. محی‌الدین گولایف افزود
چون خودک خوردم مدامو ایسوری خودک شکم راو شدم با چیزوی که خیلی موقتی این روزی بزرگ بگه ده میگیرم میخیرم دل به حضوری میشه و شکم راو میشه چی میکنم اکه روزی بزرگ چی نمیکنم روزی دشنبه ما ساعتویم یک دمو در چی کردم بودم در بانیسان خود.
طبق خلاصه های پیشکی تخمین می رود که این افراد از مایونز داخل هات داگ زهرآلود شدند، چون کارمندان نقطه گفتند مایونز را خودشان آماده می کردند. در میان آلوده شده ها یکی از زن 63 ساله بود، دیگران جوانان می باشند. مسئول خدمات نظارت سانیتری اپیدمیولوژی می گوید فعلا به در نقطه تیار کردن خوراک های تست تیار مقصد مهر زدند. صاحبان این نقطه می گویند از رخ دادن چنین کار در حیرتند. پیوسته نظر محمد و صاحب نقطه هات داگ پزی مقصد در صحبت به رادیوی آزادی گفت از رخ دادن چنین وضع آنها نیز حیرانند، چون همیشه محصولات تازه را استفاده می بردند. خانم نظر محمد و افسود 7 سال است که به آماده کردن خوراکهای تست تیار مشغول بود و بار هم کسی از خوراکهای او زهرآلود نشده است. هم صحبت ما افسود الکی از 18 نفر بیشتری آنها از بیمارخانه رخصت شدند. او گفت
ای لوبوی می خونه دموزی اطرابلین می شود هیچ نمی میگم نه فرزند خدم 4 روز هیچ ای نفهمیدم بای ای چی ای که نمی تاس پشتو چی یکی که هم خیلی کودکوش 3 کس اگر 2 کس خدا کنن 2 کس دیگه پیش میکنن میبیورن تایرونم با خدا که یکنم خیلی میگم که 2 کس اگر خدا خدگی ان کو 2 کس دیگه پیش میکنن میبیورن اینا اوزی کودکو این پدیز خدمونده اکاینا بیو بین دینا بولو ام سر برمدم کودکشنم تا غلطی دگی های میگد افا تمپراتورش نمیفروید.
هات داگ یکی از خوراک های تست تیار سر استعمال در تاجیکستان میباشد. بیشتر به خاطر ارزانیش جوانان از هات داگ زیاد استعمال میکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشموست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
یک جوان 19 ساله تاجیک را که به عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی متهم می شود برای محاکمه از افغانستان به تاجیکستان آوردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. شادی جان بویو را که با گفته این مقامات در ولایت ننگرهار افغانستان به صف این گروه افراطی پیوسته است، اولی ماه ایون استرداد کرده اند و او عین زمان در بازداشتگاه شهری کلاب است. یک منبع از مقامات انتظامی منطقه کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که پرونده جنایتی بویو ساکن محله بربد را مفتشان شعبه کارهای داخلی شهر تفتیش میکنند. مصاحبه رادیو زودی گفت با همان مده هایی که سال گذشته پرونده باز شد تفتیش می شود. او را مقامات امنیتی افغانستان بازداشت کرده دو هفته پیش به تاجیکستان سپردن. جوانی تاجیک به زرخریدی و عضویت در سازمان تروریستی متهم می شود. پدرش اکاجون بویو به رادیو آزادی گفت که در واقع شادی جان را به کلوب آوردن و با پسرش صحبت هم داشت. اکاجون بویو افزود از پسرش پرسیده است که از چی راه از روسیه به افغانستان سفر کرده و به صف گروهی که با جنایت های گوشنشونیدش معروف شده است پیوسته است. مصاحب رادیو آزادی از قول پسرش گفت که او اول از روسیه به ترکیه سپس به ایران و از آنجا به افغانستان رفته است. بعد یکونی ماه اقامت در شهر جلال آباد به مناطق قبیله نشینی ولایت ننگرهار پناه برده است که گروه دیش در افغانستان محض در اینجا پیدا شد و اردوگاه نیز داشت. در این ولایت نیروهای آمریکایی برای محو پناهگاه زیرزمینی جنگیان دیش سال 2017 بمبای GBU 43B به کار برد که بزرگترین بمبای غیر اتمی است و آن را مادر همه بمب‌ها می‌نامند. در نتیجه 100 جنگوی گروه با شمول شهروندان تاجیکستان کشته شدند. دادستان کلاب ماه ینور سال 2018 گفت که عضویت شادی جان بویو در دیش در افغانستان تشتیق شده است و بر ضد او با اتهام زرخریدی پرونده جنایی باز کردند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب آن زمان گفت که پدر جوان از حضور پسرش در صف دیش خبر داد و خواهش کرد او را به تاجیکستان برگردانند. در اختیار رادیوی آزادی دو عکس شادی جان بویو هست که او در یک با همسال خودش پرچم دیش را در دست دارد و روی آن به خط کریلی خراسان هم نوشته شده است. در عکس دومی تبلیغات این جوان مسلح است و در محل عکس گرفته است که به افغانستان شباهت دارد. او در نزد خانه گلین است و مرد با لباس سنتی افغانی در عقب ایستاده است. اکا جان بویو ضمن صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیدیم شما همون وقتی آوردن وارم گفتن که آوردن باشی اکه همون خودش بگه که مانا او یک سامانی بچه همه همون بیشتر ده مگه همون او را همون بیشتر هم خیلیش کرد او یکی نو بچه خورجی هست زیل آقاتی گفت درگه او هم مگه که من هم بیشتر کرده دیگه هیچ چنه بفهمم.
شادی جان بویو ظاهراً در بین 8 شهروند تاجیکستان بوده است که با گفته دیپلمات‌های تاجیک آنها را آخری ماه ایون به کشور بازپس آوردند. والدین شادی جان بویو میگویند که پسرشان سال 2016 بعد ختم صنف 10 مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. با قبل والدین پسر نوجوان فریفته گمشته های گروه دولت اسلامی شدند که صدها نفر شهروندان تاجیکستان را از روسیه به سوریه و عراق فرستادند. اکاجان بویو میگوید:
خیلی بچه ما را فهم تغییر سوختگی شم تاوش چمولی خچم نمیدونه که چی گپ شده یا چی گپ شده
دوست دیگر ما دیگر ما در فقط اینترس همین بود که هم سخت سلامت اومد. سال 2016 مقامات امنیتی افغانستان از بازداشت دو شهروند تاجیکستان در ولایت ننگرهار خبر دادند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که احسان الله تورایف و عثمان داودی نیت داشتند در ناحیه اچین به دولت اسلامی بپیوندند. مقامات تاجیکستان گفتند که تا کنون بیشتر از 1200 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و اکثریت آنها به صف گروه های تندرو تروریستی و مثل دیش پیوسته اند. در باره حضور افرادگران تاجیک در افغانستان معلومات دقیق تا کنون نشر نشده است.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و دوکارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و دوکارم آره نبودی تو غم و دوکارم آدم ها دنیا پر از جفا شده آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده با چه پتو شمیم قسمای بر درو وای بیزار شدو دشبای بیزرو با چه پتو شمیم قسمای بر درو وای
هوای بی غروب. شطرک بر نزند در شبی تنهایه من، جداها خیره شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آخه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آخه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه قچشم از همای بر درو بار بیزار شدم زی شبای بی درو. آچه قچشم از همای بر درو وای بیزار شدم زی شبای بی فرو. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. با چه قطشم از همای بر درو وای بیزار شدم زی شبای بی درو. با چه قطشم.
وزارت مالیه امریکا روز چهارشنبه 31 ایول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را در فهرستی تحریم ها قرار داد. محمد جواد ظریف در واکنش گفته است که این تحریم ها هیچ اثری بر او و خانواده اش نخواهد گذاشت. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در بیانیه وزارت مالیه امریکا آمده است محمد جواد ظریف بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورد تحریم قرار می گیرد، چون ظریف به نمایندگی یا از طرف رهبری جمهوری اسلامی عمل می کند یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر فعالیت می نماید. طبق این بیانیه استیون منوچین وزیر مالیه امریکا هم گفته است محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست های بی‌پروایانه رهبری جمهوری اسلامی ایران را اجرا می کند و سخنگوی اصلی حکومت در سراسر جهان است. وزیر مالیه امریکا در ادامه گفته است همزمان با قطع دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه های اجتماعی از سوی حکومت ایران، محمد جواد ظریف از طریق این رسانه ها تبلیغات و معلومات غلط حکومت را در سراسر جهان پخش می کند. جاری شدن تحریم ها در نسبت محمد جواد ظریف در حال است که حدود یک ماه قبل پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ، رهبری جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه ای را نیز در فهرست تحریم ها وارد کرده بود. وزیر امور خارجه ایران بلافاصله پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم های امریکا در صفحه تویتری خود نوشت چون تهدید برای دستور کار امریکا بود تحریم شده است. محمد جواد ظریف نوشته است دلیلی که بر اساس آن امریکا او را تحریم کرد این است که وی سخنگوی اصلی ایران در سراسری جهان است. وی در ادامه گفته است که این تحریم ها هیچ اثر بر وی و خانوادهش نخواهد گذاشت، زیرا با گفته آقای ظریف او هیچ دارایی در بیرون از ایران ندارد. حسن روحانی پرزیدنت ایران در رابطه با این موضوع روز پنجشنبه در شهر تبریز گفت
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
وزیر امور خارجه آمریکا هم بر تحریم محمد جواد ظریف واکنش نشان داده و وزیر امور خارجه ایران را با همدستی به گفته او مافیای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده است. مایک پامپیو در توییتر خود نوشته است اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رهبر ایران را که با پول مردم ایران خودش را ثروتمند کرده است تحریم نمود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به تحریم محمد جواد ظریف از سوی آمریکا واکنش نشان داده و گفته است اوج تناقض و حماقت آمریکا آنجاست که بارها دکتر ظریف را در سیاست ایران کارآمد نمی‌داند اما با نابخردی محض دست به تحریم او می‌زند. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمریکایی ها از منطق محمد جواد ظریف و هنر مذاکراتی او به شدت واهمه دارند. در اواخر ماه ایون استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا اعلان کرده بود که محمد جواد ظریف در فهرست تحریم های اقتصادی آمریکا قرار خواهد گرفت. با این وجود وزیر امور خارجه ایران دو هفته پیش برای نشست سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. منابع خبری اطلاع داده بودند که بر اساس دستور مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف ویزا داده شده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
بلاگرهای تاجیک که برای نشر نوار سربیننده در برای زنهای تنفروش متهم می شوند می گویند فقط خواستند واقعیت را بگویند و جنایت صادر نکردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوار تجربوی و سربیننده در شبکه های اجتماعی را در برای کار و زندگی تنفروشان غیر اخلاقی خوند و چهار جوانی را که در ثبت و نشر آن شرکت کردند به پهن نمودن معلومات در برای حیات شخصی متهم کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. رستم اشروف یکی از این جوانان است. ثبت نوار تنفروشان و صحبت با آنها درباره نرخ و نوا و شرایط خدمت رسانی ایده رستم بود. این بلاگر تاجیک میگوید آنها از قبل میدونستند که این نوار در جامعه در برابر بیننده واکنش زیاد و حتی تند به بار میآورد، ولی انتظار کشیدن کارشان تا دادگاه را نداشتند. رستم میگوید در شبکه‌های اجتماعی پر از نوارهای بی‌آبروکننده زنان با چهره‌هایشان است که کسی تا حال برای آن مجازات نشده بود.
برای چی افتری همون ویدیو را نیافتند و آنها را همون خمیسال یا شتراف نکنند؟ اگر همون وقت همه آدم را شتراف میکردند، شاید که ما دانسته دیده همه قانون را دیده نروشن نمیکردند.
دو هفته پیش رستم و دوستانش با هدف انجام یک نوار تجربوی زنهای را که از آنها فاحشه نامه بردند در خیابانهای پایتخت سوار ماشین کرده از آنها درباره نرخ و خدمت رسانیشان پرسان شدند. در اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این عمل بلاگران گفته شده است آنها با مقصد به دست آوردن منفعت‌های پولی به تهیه برنامه‌های اینترنتی دست زده، با ویران کردن معیارهای اخلاقی و اتیکای کسبی ژورنالیستی و پس زدن شأن و شرف شهروندان چنین طرز فعالیت را بر موندند. اما رستم اشروف بلاگری تاجیک میگوید هدف از ثبت این نوار تغییر مناسبت با تنفروشان و برای ترک این کار با آنها کمک کردن و همچنین رشد ویدیو بلاگینگ در تاجیکستان بود، نه به آبرو ساختن زنان و پس زدن شأن و شرف آنها.
اگر همون نوار شما تماشا کرده باشید، ماکسیمال هم روشون محکم کردیم، هم بسیار چیز ما ماکسیمال حرکت کردیم.
با گفته رستم نوار شبیه 17 به 18 ایول در خیابان 46 و محلی نزدیک به تئاتر جوانان شهر دوشنبه ثبت شده است. در یک شب این نوار را در صفحه بلاگرها 180 هزار نفر تماشا کرده. دقیقا پس از 17 ساعت نشر ویدیو بلاگرها بر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه دعوت و بازپرسی شدند. با اونها گفتند شش تن فروشی که در نوار صدایشون هست برای پس دادن شأن و شرف خود شکایت کردند. در ملاقات روبرو همین زنان با بلاگران همین رو تاکید کردند.
من شو دارم شما را طلاق کرد یک دیمش. من فرزند دارم 20 چند ساله در روسیه جروش دیده از فرزند ما را آخ کردن یک سیمش. من گودکم توی دوره پگه، اگر گودکم ویران شوه من حیات را می سوزم. اکه وقتی همون ملاقات که کتیم دختر رو کتشون گلب زدیم هم خیلی پریتنزیو کردن تیپا مورا خوننگی همون نام دونیست.
با اینکه بلاگرها در عمل خود یکان جنایتی نمی بینند اما می گویند جای هم شکایت نخواهند برد و حاضرند به هر حکمی که نسبتشون صادر شود جواب بگویند. نسبتی آنها با ماده 144 کدکس جنایتی پرونده باز شده است. این بند قانون برای غیر قانونی جمع و پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی از 10 تا 25 هزار سومانی جریمه و یا 1 سال با جلب به کارهای اصلاحی جزا پیش بینی میکند. اما این نوار و برخورد مقامات به آن در شبکه‌های اجتماعی واکنش های مختلف به بار آورد. اکثر کاربران اینترنت به این عیب که به بلاگران جوان نسبت داده می شود ناراضی اند و میگویند مقامات باید به جای پرونده جنایی به جوانان به مشکل تنفروشی و از بین بردن این پدیده بیشتر توجه میکرد. رنجید یتیموف حقوق شناس تاجیک میگوید
نه نام و نسب پره، نه جای استقامت و نه زندگی اویلگی و در وقت فعالیت اگر گویم کاری آنها و وقت درآمد یافتن آنها کار شده است و این درآمد غیر قانونی است.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان هم بر این باور است که بلاگرها نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. به گفته او آنها فقط با این نوار یک مشکل جامعه را نشان دادن می‌خواستند و این حق را هم داشتند. کاری بلاگر و خبرنگاری مردمی به گفته مصاحبان رادیو آزادی از آشکار گفتن و نمایش مشکل و موضوعهای داغ جامعه عبارت است. اما پس از این قضیه برخی به این باورند که بلاگرها در تاجیکستان خودسانسوری خواهند کرد و احتیاطکار می‌شوند.
تیم ملی فوتزال تاجیکستان در ردبندی جهانی در بین 110 کشور در جایگاه 70 قرار گرفته است. 7 بازی اولی 8 نهایی جام فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در ردبندی جهانی که 1 آوگوست در سامانه ریتینگ جهانی فوتزال نشر شده است، در بین 110 کشور در جایگاه 70 قرار گرفته است. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال برزیلیا جای اول را کسب نموده است. اسپانیا در زینه دوم و ایران در زینه سوم جایگیر شدند. به دهگانه اول اینچنین روسیه، ارجنتینا، پرتغالیا، قزاقستان، ایتالیا، اوکراین و پاراگوای داخلند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتزال آسیا مقام 17 را صاحب شده است. در آسیا ایران در مقام اول، ژاپن در مقام دوم و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در ردبندی جهانی روسیه، اوکراین و بلاروس به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، ارمنستان، لیتوا و استونیا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در گروه A با تیم های ملی ازبکستان، افغانستان و نیپال رقابت خواهد کرد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
خط بازنگرایی که عمیق تا جام آسیا تحویلگری میبینم معاین کردن تحویلگری خدا دوام میدیم. کدام گروهی نباشد دشوار میشه برای همه. هر کدام تیمی که در همون روزها آموزه تکنیکی، تاکتیکی و روانی دارد همون تیم قوی تر میشه.
با گروهی بی تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان و ترکمنستان داخلند. مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه های مرکزی و جنوبی ماه اکتبر امسال در ایران دایر میگردد. خبر دیگر، 7 بازی اولی 8 نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روزهای 3 و 31 ایول برگزار شدند. در 3 بازی میزبانان غالب آمدند. خوجند شهر خوجند در میدان خود به دروازه وحدت شهر وحدت 7 گلی به جواب زد. اسخطه شهر خوجند بر دسته مهمان اسفره شهری اسفره با حساب 4-2 غالب آمد. استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بر هولبوک ناحیه واسه با حساب 1-0 غلبه کرد. در یک بازی مهمانان پیروز شدند. خطلان شهری باختر بر دسته میزبان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 1-0 غالب گشت و 3 بازی دیگر با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی میانی 2 دسته شهری دوشنبه 82 و CSKA پامیر با حساب 1-1 به پایان رسید. ریگر تدازی شهری ترسونزاده بازی را در میدان خود با کوکتاش ناحیه رودکی بدون گل انجام داد. پنچری ناحیه جلال الدین بلخی بازی را در مهمانی با دوستی ناحیه جیهون با حساب 1-1 به آخر رساند. باز یک بازی هشتک نهایی جام تاجیکستان میانی تیم های استقلال و برقچی حصار روز جمعه 2 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا میانی نورسان که روزهای 27 و 28 ایول در تایپی چین برگزار شد، 3 مدال، 1 نشانی طلا و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. پهلوان نورس تاجیک غنی جان غنیف در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو صاحب مدال طلا گردید. او بر رقابت از دور چهارک نهایی شروع کرده بر دانی وژنیکیویچ از استرالیا دست بالا شد. در نیم فینال بر چو چین لیانگ از تایپی چین غالب آمده به فینال برآمد. غنی جان در دور نهایی بر نماینده قزاقستان سریکبال یستای دست بالا شد. دو مدال برنجی را منصور رحمان در سبقت پسران در وزن زیر 90 کیلو و اهلیا مومینوا در رقابت ها میان دختران در وزن زیر 52 کیلو به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان حدود 160 ورزشکار از 17 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 5 ورزشکاری نورس در سبقت پسران و 1 نفر در سبقت دختران نمایندگی کردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب قزاقستان با کسب 15 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. منتخب تایپی چین با کسب 10 مدال دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 7 مدال سوم شدند. دسته تاجیکستان با کسب 3 مدال مقام هفتم را اشغال کرد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا میان جوانان که روزهای 29 و 30 ایول در تایپی چین دایر گردید، دو مدال نقره به دست آوردند. شادمان رضایف در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو و شریف جان نظریف در وزن زیر 100 کیلو جای های دوم را از آن خود کردند. در مسابقات قهرمانی جودای آسیا میان جوانان 170 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 10 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. منتخب کره جنوبی در مقام دوم و منتخب قزاقستان در مقام سوم قرار گرفتند. ولی گشتگیران بزرگسال تاجیک در گرانپری جودا که از 26 تا 28 ایول در شهر زگرب خورواتیا برگزار شد، در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال و جایزه های مالی محروم شدند. در این مسابقات بین المللی بیش از 500 ورزشکار از 86 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را 6 ورزشکار خیام الدین جبروف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپریان و تیمور رحیموف در سبقت مردان معرفی نمودند. خواجه‌زاده 2 پیروزی، جبروف، مرادوف و رحیموف 1 پیروزی به دست آوردند. ولی محمدبیکوف و استاپریان باشند در نخستین قوازمایی خود شکست خوردند. ولادیمیر یلچنینوف مربی ورزیده جودا از روسیه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی ورزشکاران بزرگسال تاجیک در مسابقات بین المللی به دانش پست مربیان محلی مربوط است.
متاسفانه سطح عمومی آمادگی مربی ها نه چندان بلند است. بگذار از من نرنجند، این واقعیت است. من چند بار پیشنهاد کردم که با آنها سمینار گذرانم. متاسفانه بعضی ها به این مانع شدند. من کارشناس فدراسیای بین المللی هستم و فدراسیا مرا به هر کشور می فرستد تا با مربی ها دوره های آموزشی دایر نمایم.
غالبان گرانپری جودا در زگرب خورواتیا بجز از مدال و امتیازهای المپی با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. برای جای اول $3,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $2,000 و برای جایهای سوم $1,000 سپرده شد. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 8 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. دسته های منتخب کانادا و گرجستان جایهای دوم و سوم را اشغال کردند. تیم منتخب جوانان زیر 18 ساله فوتبالی تاجیکستان هر دو بازی دوستانه را با همسالانشان از عربستان سعودی با حساب یک خیلی یک بر یک انجام داد. هر دو بازی در شهر طایف عربستان سعودی دایر گردید. بازی های دوستانه مقابل منتخب جوانان عربستان سعودی برای دسته منتخب جوانان تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می شد که ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می گردد. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان تیم های سوریه، لبنان و مالدیو می باشند. تیم منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در دوره چهارم مسابقات قهرمانی سازمان فوتبالی آسیای مرکزی تیم نورسانی ایران را با حساب 3-0 شکست داد. این بازی 3 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. دو گل را کبیر سلیم شایف و یک گل دیگر را سنت الله عزیزوف زدند. اهلی دین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. بازی قطعی ما قهرمان.
از این پیش فوتبال بازان نورسی تاجیک بازی را با همسالانشان از ازبکستان با حساب 1-1 انجام داده، دسته قرغزستان را با حساب 2-0 و تیم ترکمنستان را با حساب 3-0 شکست داده بودند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 دوری مسابقات منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز در جدول مقام اول را کسب نموده است. تیم های ازبکستان و افغانستان که 7 امتیاز گرفتند متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. در دوری آخرین مسابقات روز پنجشنبه 1 آوگوست تاجیکستان با افغانستان رقابت می نماید. در دو بازی دیگری دوری پنجم قرغزستان با ایران و ازبکستان با ترکمنستان روبرو می شوند. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای دسته های منطقه یکی از مرحله های مهمترین آمادگی به دور انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می شود. منتخب نورسان تاجیکستان در دور انتخابی که ماه سپتامبر امسال در اردن برگزار می شود در گروه A با تیم های اردن، نپال، شریلانکا و کویت رقابت می کند. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف مانده دوری دهم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بر تیم پنچیر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-0 غلبه کرد. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. حملگر جوانی استقلال شیرالدین بابایف در دقیقه دوم دیدار حساب را باز کرد. گل دوم استقلال در نیمه دوم دیدار در دقیقه 50 زده شد. توپ را بازیگر مهمانان محمد رجب جابیرف به دروازه دستش زد. در همین حال در جدول مسابقات تیم استقلال که در 10 بازی 28 امتیاز گرفته است جای اول را کسب نموده است. ضمناً استقلال یگانه دسته است که باخت ندارد. استقلال که از رقیبانی اصلیش 11 امتیاز زیاد گرفته است امسال هم برای عنوان قهرمانی شانسی خوبتر دارد. دسته های خوجند شهر خوجند و کوکتاش ناحیه رودکی که 17 امتیازی گرفتند متناسبن جایهای دوم و سیم را اشغال نمودند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدازی ترسونزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که چمپیونات تاجیکستان در 3 دور گذرد، در 3 قسم. البته این یک سیستم اروپایی می باشد که برای فوتبال ما عموما در کار بود. برای اینکه این سال در جمهوری ما بسیار بازی های بین المللی خیلی زیاد برپا می گردد و عموما دست ها می توانند که در این تنفس ها
بازی های دور 11 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بعد تنفس روزهای 10 و 11 آوگوست برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. یک نورسی توجیک قهرمانی مسابقه بین المللی در کشورهای اسکاندیناویا آید با گریپلینگ شد. این 40مین مدلی تیلای بهنام رزاقی در سبقت های جیو جیتسو است. او را چون یکی از سرجایزترین کودکان در این نوعی ورزش در دنیا می شناسند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
بهنام نبره هنرپیشه سرشناس تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف است. با اون که 13 سال دارد، توانسته است میدان های محاربه ده ها کشوری اروپا را تسخیر و عنوان های قهرمانی را از خود کند. خود بهنام در صحبت با رادیوی آزادی از سبقت اخیرش در اسکاندیناویا توصیف کرد و گفت رقیبان قوی و محاربه زیبای داشت، اما مهمترین سبقت در زندگیش مسابقه قهرمانی جهان آید با جیو جیتسو بود. او در این سبقت عنوان قهرمان جهان را از خود کرد.
در آن مسابقه هم من رقیبانی قوی از بسیار کشورهای جهان داشتم. این مسابقه یک روز پیش از زادروزی من بود و من هیچگاه فراموش نمی کنم لحظه های پیروزی را. می خواهم یک بار دیگر تکرار کنم این کار را.
بهنام که از نمودهای ورزش با جیو جیتسو دلبسته بود، باری اول در سن 7 سالگی توانی خود را در سبقت نمایش داد و در اولین مسابقه اش قهرمان شد. امروز این نورسی تاجیک قهرمان دو کاراته جهان، قهرمان مطلق شوئدیا، چمپیون دو کاراته کشورهای اسکاندیناویا، قهرمان دو کاراته دانیا، قهرمان اروپا اید با گریپلینگ، یک نوع جیو جیتسو در بین نورسان است. جیو جیتسو یک نوع محاربه آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت زنی و کیک بوکسینگ را. این نوع ورزش از برزیل خواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. جیو جیتسو از ورزشکار پرطاقتی و میل و زحمت زیاد را طلب میکند، خصلت هایی که مربی های پرتجربه به گفته پدری بهنام ملک رزاقی هنوز در سن 6 سالگی در فرزندی او دیدند. بهنام که در شوئدیا تولد شده به وایا رسیده است میگوید در تمام سبقت ها پرچم دو کشور تاجیکستان و شوئدیا را به کتف می آویزد. ورزشکار دو کشور معمولا تعطیل های تابستانه خود را در تاجیکستان میگذراند، اما اینجا هم تمرین را ترک نمی کند. میگوید تمام فصل سال سرکار است، درس می خواند، مشق می کند و دو بست به کودکان و کلانسالان هم تمرین می دهد. سری تمام موفقیت های خود را هم بهنام در تمرین زیاد می بیند.
برای این همه مقام و دستاورد ها من خیلی زیاد مشق میکنم. این برایم آسان نیست البته، اما من این را خودم میخواهم. وقتی زیاد مشق میکنم خودم را هم خیلی خوب احساس میکنم و هر تمرین برای من یک غلبه است.
بهنام فرزندی نخستین و یکی از چهار فرزندی ملک رزاقی و همسرش تهمینه است. با گفته پدرش ملک، بهنام در برابر شوق و دستاوردهای زیادش در ورزش به صحنه تئاتر و کینو هم رغبت دارد و میخواهد به پیروهای بابایش برود.
اینم یک هفته پیش کاستینگ داشت در اینجا در برای یک فیلم شویدی اکتی نمیدونم بینم که بعد از یک هفته گفتن جواب شامیتین نولی ندادن او میخوای اکتی شو.
بینو میگوید در تعطیل هایش در تاجیکستان همیشه با بابای حبیب الله عبدالرزاقوف در برای سینما و ورزش بحث و صحبت ها میکند. فیلم ها با شرکتی بابایش روی نورسی ورزشکار پیوسته تماشا و افتخار میکرده است. اما فیلمی دوست داشته اش خیانت بوده است که در آن نقش اصلی را حبیب الله عبدالرزاقوف اجرا کرده است. در مجموع در شوئدیا بهنام همیشه نزدیکانش و طبیعت تاجیکستان را یاد میکند.
طبیعت تاجیکستان را دوست می‌دارم. هر بار با آنجا می‌روم بسیار خرسند می‌شوم و فکر می‌کنم تمام مرزهای دنیا برایم باز شده است. در تاجیکستان مرا می‌شناسند و دوستانی زیاد دارم. در تاجیکستان هم رقیبانی خوبی دارم. این هم برایم مهم است.
حالا بهنام برای شرکت در سبقت قهرمانی جهان آید با جیوجیتسو آمادگی می‌بیند. این سبقت برای او هم بسیار مهم است و هدف دارد دیگر بار عنوان قهرمانی جهان را از خود کند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای پیمود راهی درد و تنهایی، میفتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی، تنهایی تیرگیست بله دنیا، با آدماش تیره تر از این است، در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره نسرین است، از من بیره هرچی که در من.
برنامه خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم، سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 1 آگوست این موضوع ها را داریم. پس از انتقاد پرزیدنت، خدمات گمرک تاجیکستان ریاست امنیت داخلی را برهم داد.
این ایراد برای خود من هم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم. در فعالیت مقامات گمرک کم بودی های جدی دیده میشوند.
رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منبع‌های قابل اعتماد می‌گویند حمزه بن لادن، پسر رهبر سابق القاعده، کشته شده است. 22 درهم برای 1 کیلووات ساعت گران نیست. منصبداران می‌گویند نرخ تولید برق خیلی بیشتر از این است.
ارزش اصلی 1 کیلووات نیروی برق استخراج شده با نظرداشت بازگشت مبلغ‌های سرمایه‌گذاری قریب 29 درهم تشکیل می‌دهد.
رجب بای احمدزاده، رئیس ولایت سوخت، امروز 1 آگوست در نشست خبری در شهر خوجند گفت جانبدار دوستی با همسایه کشور قرغزستان هستند، ولی تاجیکستان یگان وجب زمینش را به کسی نمی دهد. اظهارات رئیس ولایت سوخت در حال است که روز 22 ایول در مرز تاجیکستان و قرغزستان میان ساکنان واروخ و اقصای مناقشه سر زد. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. احمدزاده گفت تلاش دارند که دوستی را میان خلق‌های تاجیک و قرغیز مستحکم کنند، ولی بعضی از گروه‌های غرضناک می‌خواهند این دوستی را ویران نمایند.
ما مقصد برای ما روحی دولت را دوستی کردن و یک آن بجا زمین ما نمیدید و هر یک بجا زمین که این روز در دولی قانون و منفیت خیلی دوریشون از ما نمیدید هیچ ببینیم ما روحی غرزان که هستن که اگر آمد بفهم دوستی ما رو بیرون کنند و هم بعضی همین حادثه های دوشنه شده همین سبب شده شده.
پس از این مناقشه در واروخ، پرزیدنت امام علی رحمان و سوارانبای جین بیکوف در مرز دو کشور واخوردند. مرز بین تاجیکستان و قرغزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. معین نبودن مرز بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت‌های باقی مانده مرز، از جمله تکیه قرغزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتر 1924 سال تأسیس تاجیکستان و قرغزستان، منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان دیگر یگان کیلومتر پیش نرفتند. پس از تنقید سخت پرزیدنت امام علی رحمان، خدمات گمرک نه تنها شهباز رجب‌زاده را از کار راند، بلکه ریاست خدمات امنیت داخلی را نیز برهم داده است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، امروز در نشست مطبوعاتی گفت بنابر آنی که ریاست امنیت داخلی خلافکاری های رجب‌زاده را سری وقت آشکار کردن نتوانست، برهم داده شد. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
کارمندان رتبه های
رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 1 آگوست در نشست خبری گفت ریاست امنیت داخلی خدمات گمرک نتوانست اعمال شهباز رجب‌زاده را پیش از ایراد پرزیدنت آشکار کند. به این خاطر این ریاست را برهم دادند. شهباز رجب‌زاده سابق سردار ترمینال رقم 1 دوشنبه 10 می مورد انتقاد سخت پرزیدنت قرار گرفت.
روسی گپ در این وقری این ایروت ها برای خودی من هم غری چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم در فعالیت مقامات گمرک کمبودی های جدی دیده میشوند و البته آن ایروت هایی که روبر دولت گرفتند در نتیجه کارهای به انجام رسانده مقامات حفظ حقوق البته هست و هر یک کمبودی که هست البته ما پای اصلاح آن سری وقت شدیم. رجبزاده شعباز خودی همان روز از مقامات آزاد گردید.
رئیس خدمات گمرک گفت شعباز رجبزاده به طریق گزارش از وزارت مهنت به خدمات گمرک آمده بود.
یک تاش بنامه دیگر یک تاش بنامه خود.
در پرسجوی شدید اللحن پرزیدنت روز 10 می سال روان از شعباز رجبزاده معلوم شد که او دوام همگی 1 سال و 8 ماه در مقامات رهبری یکی از نقطه های گمرکی مهم پایتخت کار کرده، فعلا صاحب 3 خانه و 1 ماشین است. در این مدت کوتاه او از 1 لیتنانت عادی تا رتبه پدپلکونیکی رسیده به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج سفر کرده است.
با مراجعت رجب‌زاده 4 مرتبه با او اجازه سفر به خارج کشور داده شده است. بنابر سبب بیماری مادر برای رابلدی نمودن، اینچنین با صدمه دچار شدن خودی او و شکستن دستش با همین سبب ها 4 مرتبه سفر خارجه. لیکن بدتر معلوم شده است از طرفی بگه مقامات های داخل دار که وای سفرش بیشتر بوده است.
رئیس خدمات گمرک در برای همه ایرادهای مقامات و هم جامعه در برای این نهاد آشکارا صحبت میکرد. از جمله صاحب بستان سراها بودنی کارمندانی گمرک را هم رد نکرد، ولی از خبرنگاران دعوت کرد میتوانند این قضیه را تحقیق کنند. کارشناسان میگویند قضیه سابق منصبداری خدمات گمرک تنها یک نمونه فساد در مقامات است که رسانه‌ای شد.
از نگاه من اون چیزی که در کار، اون اطلاعی که در کار بود برای ما در دایره صلاحیت هایش رئیس گمرک پیشنهاد کرده توانست. رجبزاده آدم بود که یک بار در تک دندون اول افتید. اگر مثلا پشتیگاه پکر شدیم در این نیات های دولتی زیاد با میخورید آدم های خوب مواردی کروپسی هر چیز دیگه قانون شکنی میگوید.
شهباز رجبزاده بعدی برکناری از مقام با خبرنگاران صحبت نکرده است، اما قضیه او هر سری چند وقت در مطبوعات و شبکه های اجتماعی بحث می شود. در آغاز هفته روان سلیمان دولت‌زاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا گفت نسبت به شهباز رجبزاده یگان سنجش یا پرونده جنایی آغاز نشده است. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
رسانه های امریکایی با تکیه به منبه های اکتشافی گفتند که پسر اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده که بعد مرگ پدرش در یکی از مقام های کلیدی این سازمان بود کشته شده است. رسانه های امریکایی پیش بینی میکنند که تفصیلات مرگ حمزه بن لادن به همین زودی ها نشر میشود. حالا از همکارمان کیومرسی عطا میشنویم که تا این دم چی معلومات در این باره دسترس است.
3 منصبدار امریکا در صحبت با خبرگزاری NBC گفتند که طبق اطلاعی که آنها دسترس نمودند، حمزه بن لادن پسر پایه‌گذاری شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن در قید حیات نیست. این منصبداران تفصیلات ندادند که حمزه بن لادن کی و در کجا به هلاکت رسیده و آیا امریکا در مرگ او نقش دارد یا نه. در این باره خبرنگاران از قصر سفید و پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ سوال کردند، اما تفصیلات دسترس نشد. به نوشته پژوهشگاه آمریکایی بروکینگز، حمزه بن لادن تخمیناً 30 ساله بوده، قبل از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در افغانستان بوده است. بعد از آغاز عملیات ائتلاف بین المللی زیر رهبری آمریکا، حمزه مدتی در کنار پدرش در پاکستان به سر برده است. به قول خبرنگار رویترز، ماه می سال 2011 وقتی نیروهای آمریکا اسامه بن لادن را در پاکستان به قتل رساندند، حمزه در حبس خانگی در ایران قرار داشت. بر پایه اسنادی که از منزل اسامه بن لادن یافت شد، یاوران رهبر پیشین شبکه دهشت افکن سعی کردند حمزه و اسامه بن لادن را به هم آورند. سال 2017 دپارتمان دولتی آمریکا او را در رویخط سراسری تروریستان شامل نمود، زیرا حمزه به عملهای تروریستی در کشورهای غربی دعوت نموده تهدید کرده بود که از آمریکا برای کشتار پدرش قصاص خواهد گرفت. او گفته بود که امریکایی ها را بیرون از خاک این کشور هم هدف قرار می دهد. آن زمان حمزه قوم های عربی را به مبارزه بر ضد عربستان سعودی نیز دعوت کرده بود. دپارتمنت دولتی امریکا حمزه را رهبری کلیدی القاعده عنوان داده برای معلومات درباره مکانی بود و باش او $1,000,000 جایزه وعده داده بود. ماه مارس امسال عربستان سعودی خبر داد که ماه نوامبر سال 2018 با امر پادشاه حمزه بن لادن از شهروندی این کشور محروم شد.
مقامات شرکت برق تاجیک در نشست خبری در شهر دوشنبه شهر دادند که چرا قیمت برق را بالا بردند و چرا شرکت میلیاردها سومانی قرض دار است. شرکت برق تاجیک که مسئولیت تامین برق را به مردم دارد، سالهاست برای مدیریت نادرست و فعالیت ناشفاف تنقید می شود. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
نشست خبری بزرگترین و قرضدارترین شرکت انرژتیکی تاجیکستان. رهبران برق تاجیک روز 30 ایول با سوال‌های زیاده درباره میلیاردها سومانی قرض شرکت جواب دادند.
این قرضایی که هستند که با نظر داشت سال‌های پیشین به عمل آمدگی هستند. این یک سال دو سال نیست، من همین سال‌های در دوره سال استقلالیت پیش‌دارم قرضایی که با نظر داشت سال‌های پیشین هستند. در سال 2018 فقط در سال 2018 قرضداری اهالی با مقدار 80 میلیون سومانی زیاد شده بود.
مقامات میگویند از بس که نیروی برق را نظر به ارزش اصلیش ارزان تر میفروشند، برای همین قرض زیاد جمع می شود.
ارزش اصلی یک کیلووات نیروی برق استحصال شده با نظر داشت بازگشت مبلغ های سرمایه گذاری قریب 29 درهم تشکیل داد. این در حال است که تعریف میانه امروزه به فروش برآوردگی نیروی برق 20 درهم را تشکیل می‌دهد.
در این نشست خبری همچنین سبب‌های بالا بردن قیمت برق در تاجیکستان را شرح دادند.
در سال 2019 قسمی درآمد شرکت برق تاجیک میتواند به 3 میلیارد سومانی برابر شود. این در حال است که خراجات های شرکت برق تاجیک در سال 2019 در حجم 4.1 میلیارد سومانی پیش بینی شدند و در اساس تحلیل های گذرانیده شده گروه کاری به خلاصه آمد و پیشنهاد خود را به حکومت جنوبی تاجیکستان ارسال نمود که با مقصد به تنظیم درآوردن تناسبی مثبت قسمی درآمد و خراجات شرکت تعریف های نیروی برق به اندازه 17% زیاد کرده شوند.
برق تاجیک بیشتر از $2 میلیارد قرضدار است و اودیتورها گفتند وضع نباید بدین منوال ادامه کند، چون میتواند سبب ورشکستگی شرکت شود. رهبرانش میگویند حل مشکلات مالی از وظیفه های اصلیشان در 6 ماه باقی مانده امسال است.
اندیشیدن چوره های ایلوگی جهت زیاد نمودن سطح جمعواری مبلغ نیروی برق به مشتریان انتقال شده و باسته به این تقویت بخشیدن کارها در سمت کم نمودن قرضای دیبیتوری کریدیتوری شرکت سهامی خلدینگی برق تاجیک.
بسیاری از اقتصادشناسان و مطبوعات برق تاجیک را پیوسته برای مدیریت نادرست تنقید کرده و گفتند فعالیت ناشفاف آن سبب تا بناگوش به قرض غوطیدن آن شده است. مؤسسه های مالی بین المللی گفتند تجدید ساختار شرکت و از جمله خصوصی کردن بخش های از آن می تواند مسئله را حل کند، پیشنهادی که دولت تاجیکستان تا کنون نپذیرفته است.
جمعه دولتزاده رئیس آژانسی خدمات دولتی در تاجیکستان گفت عین زمان نشر اعلامیه‌ای دارایی های منصبداران ضرور نیست. در تاجیکستان هر سال 19,000 منصبداران درباره دارایی هایشان به دولت گزارش می دهند. به گفته جمعه دولتزاده امسال 21 نفر از خدمتچیان دولتی اعلامیه دارایی های خود را پیشنهاد نکردند و بنابر این 3 نفر آنها از وظیفه آزاد شده، تأثیر رسانی و جزای انتظامی در نسبت باقی مانده ها ادامه دارد. در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزادی که چرا اعلامیه های دارایی منصبداران نشر نمی شود، او گفت:
هیچ وقت اعلامیه 21,000 جای 21,000 جای 19,000 خدمتچی دولتی رو ما نشر نمی کنیم. چون که در تجربه دیگر دولت هست، که وقتی که جامعه تیار شد، با که وقتی که نشر اعلامیه باعث تفریقه در جامعه نشد، ما این مسئله را مسئله گذاری خواهیم کرد.
مسئله دارایی های بیش از حد منصبداران، کارمندان مقامات قدرتی و انتظامی در تاجیکستان که با اندازه معاششان قابل قیاس نیست بارها مطرح شده است. در دهه چلچشمه فیض‌آباد در تاجیکستان مردی 82 ساله در صحن مسجد با کارت به دو نفر در افتاده، یکی را زخمی و دیگری را به قتل رسانیده است. کارمندان میلیسا او را با گمان دست داشتن در کشتار بازداشت نمودند و عین حال نامش را آشکار نمی کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه روزی 31 ایول پس از نماز پیشین رخ داده است. وقتی برنامه امروز به پایان رسید، خبر و گزارش های از این بیشتر را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و سامونه www.azadi.org بخونید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پلیس مسکو خانه الکسی مینیالو که جمع آورندگان امضا را به طرفداری از رهبری مخالفان لیوبوف سوبول می آموزند، کافتوکوف کرده اند. سازمان مستقل آویدی اینفو گفت کافتوکوف روز 1 آوگوست شد و به تحقیق تظاهرات روز 27 ایول وابسته است. این تظاهرات به نشان اعتراض به ضد مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات برگزار شده بود که نامزدهای مستقل و مخالف را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه نامنویس نکرده اند. سازمان آوید اینفو میگوید مقامات امنیتی 1373 تظاهرگر را دستگیر کرده اند. پرونده آنها بر اساس ماده بی‌ترتیبی و بی‌ترتیبی عمومی کودکس جنایی روسیه بررسی می شود. مقامات تاجیکستان کوشش دارند که 48 زن زندانی تاجیک را از محبس های عراق به کشور بیارند. در این باره مرحبا عالمی، معاون رئیس کمیته زنان، روز 1 آوگوست در نشست مطبوعاتی در دوشنبه خبر داد. پیشتر دادگاه های عراق یک گروه زنان تاجیک را به گناه همزیستی با جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی به حبس ابدی و مدت دراز محکوم کرده است. مرحبا عالمی گفت حالا تاجیکستان تلاش دارد تا اثبات کند که آنها جبر دیده هستند و باید به وطن آورده شوند. آنها از پس شوهران خود رفتند، گفت مرحبا عالمی. منصبداران آژانس خدمت دولتی میگویند که حال حاضر نشر دارایی های خدمتچیان دولتی ضرور نیست، چون جامعه تاجیکستان برای این آماده نمی باشد. این در حالی است که جامعه همیشه به این مسئله توجه داشته است. هم پرزیدنت و هم پارلمان با آشکار کردن دارایی های منصبداران تاکید کرده اند. جمعه دولت زاده رئیس آژانس خدمت دولتی روز 1 آوگوست در نشست خبری در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا دارایی های شهباز رجبزاده رئیس ترمینال رقمی 1 دوشنبه عمومی نشد، گفت عموماً ضرورت نشر مالکیت رجبزاده نیست. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با همدای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت نموده، برای خاموش کردن سوختار جنگل‌های روسیه کمک پیشنهاد کرده است. در این باره ریا نوستی با تکیه به کرمل خبر داد. صحبت با ابتکار کاخ سفید شده است. با اطلاع ریا نوستی، پوتین برای پیشنهاد کمک به ترامپ منداری بیان کرده، گفته است اگر لازم شد آن را قبول خواهد کرد. سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف روز 4 شنبه 31 ایول در واخوری با وزیران و مقامات محلی در ولایت کراسنویرسک سیبیر در باره سوختارهای مقیاس بزرگ در این منطقه گفت:
گناهی نمی شود اگر با کشورهایی که چنین دشواری مانند با ما را دارند مشورت کرد. این سوختارها در الیاسکا در مقیاس کلان تلاطم می کنند. در اروپا نیز چنین حالت هست. مشورت کنید. فکر می کنم که در حالت کنونی در حقیقت بی ضرر می باشد.
پیشتر پوتین دستور داد که به خاموش کردن سوختار جنگل در سیبر وزارت دفاع این کشور نیز کشیده شود. سنت امریکا نامزده کلی کرافت را همچون سفیر نوی این کشور در سازمان ملل متحد تصدیق کرد. در آوازدهی روز 31 ایول با طرفداری از بانو کرافت 56 عضو سنت آواز مثبت دادند، ولی بعضی از نمایندگان حزب دموکرات گفتند که کرافت تجربه کافی سیاسی ندارد. کلی کرافت پیشتر همچون سفیر امریکا در کانادا کار کرده است. او 56 ساله و یکی از همپیمانان پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ است. کرافت در وظیفه سفیر امریکا در سازمان ملل متحد جایگزین نیکی هیلی شد. هیلی ماه دکبر سال گذشته از نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد استعفا داد. پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیویف روز 31 ایول با دعوت همتای بلاروسیاش الکساندر لوکاشنکو با سفر رسمی به شهر مینسک رفت. بنا به خبر خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، مرزیویف را در فرودگاه مینسک سروزیر بلاروس سرگی روماس و وزیر کارهای خارجه این کشور ولادیمیر مکی پیشواز گرفتند. مرزیویف و لوکاشنکو روز 1 آوگوست در قصر استقلال شهر مینسک گفتگو خواهند کرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بلاگرهای تاجیک که برای نشر نوار سربیننده در برای زنهای تنفروش متهم می شوند می گویند فقط خواستند واقعیت را بگویند و جنایت صادر نکردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوار تجربوی و سربیننده در شبکه های اجتماعی را در برای کار و زندگی تنفروشان غیر اخلاقی خواند و چهار جوانی را که در ثبت و نشر آن شرکت کردند به پهن نمودن معلومات در برای حیات شخصی متهم کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. رستم اشروف یکی از این جوانان است. ثبت نوار تنفروشان و صحبت با آنها درباره نرخ و نوا و شرایط خدمت رسانی ایده‌ای رستم بود. این بلاگری تاجیک میگوید آنها از قبل میدونستند که این نوار در جامعه در برابر بیننده واکنش زیاد و حتی تند به بار میآورد، ولی انتظار کشیدن کارشان تا دادگاه را نداشتند. رستم میگوید در شبکه‌های اجتماعی پر از نوارهای بی‌آبروکننده زنان با چهره‌هایشان است که کسی تا حال برای آن مجازات نشده بود.
برای چی افتری همو ویدیو را نیافتند و آنها را همو خمیسو یا شتاف نکنند؟ یادمش اگر همو وقت همه آدم را شتاف میکردند، شاید که ما دانسته دیده همه قانون دیگه نروشن نمیکردند.
دو هفته پیش رستم و دوستانش با هدف انجام یک نوار تجربوی زنهای را که از آنها فاحشه نامه بردند در خیابانهای پایتخت سواری ماشین کرده از آنها درباره نرخ و خدمت رسانیشان پرسان شدند. در اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این عمل بلاگران گفته شده است آنها با مقصد به دست آوردن منفعت‌های پولی و تهیه برنامه‌های اینترنتی دست زده، با ویران کردن معیارهای اخلاقی و اتیکای کسبی ژورنالیستی و پس زدن شأن و شرف شهروندان چنین طرزی فعالیت را بر موندند. اما رستم اشروف بلاگری تاجیک میگوید هدف از ثبت این نوار تغییر مناسبت با تنفروشان و برای ترک این کار با آنها کمک کردن و همچنین رشد ویدیو بلاگینگ در تاجیکستان بود، نه به آبرو سوختن زنان و پس زدن شأن و شرف آنها.
اگر همون نوار شما تماشا کرده باشید، ماکسیمال هم روشون رو محکم کردیم، هم بسیار چیزی ما ماکسیمال حرکت کردیم.
با گفته رستم نوار شبیه 17 به 18 ایول در خیابان 46 و محلی نزدیک به تئاتر جوانان شهر دوشنبه ثبت شده است. در یک شب این نوار را در صفحه بلاگرها 180 هزار نفر تماشا کرده. دقیقا پس از 17 ساعت نشر ویدیو، بلاگرها بر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه دعوت و بازپرسی شدند. با اونها گفتند شش تن فروشی که در نوار صدایشون هست برای پس دادن شأن و شرف خود شکایت کردند. در ملاقات روبرو هم این زنان با بلاگران همین رو تاکید کردند.
من شو دارم شما را طلاق کرد یک دیمش. من فرزند دارم 20 چند ساله در روسیه جروش دیده. از فرزند ما را آخ کردن یک. سیمش ما گودکم توی دوره پگا اگر گودکم ویران شوه ما حیات را میسوزم. اکه وقتی هم ملاقات که کتیم دختر را کتشون گاب زدیم هم خیلی پریتنزیو کردن تیپا مورا خونانگیو ما نام دونیست.
بون که بلوگر ها در عملی خود یکون جنویاتی نمی بینند اما می گویند جوی هم شکایت نخواهند برد و حاضرند به هر حکمی که نسبتشون صادر شود جواب بگویند. نسبتی آنها با ماده 144 کدکس جنویاتی پرونده باز شده است. این بند قانون برای غیر قانونی جمع و پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی از 10 تا 25 هزار سومانی جریمه و یا یک سال با جلب به کارهای اصلاحی جزا پیش بینی می کند. اما این نوار و برخورد مقامات به آن در شبکه های اجتماعی واکنش های مختلف به بار آورد. اکثر کاربران اینترنت به این عیبی که به بلاگران جوان نسبت داده می شود ناراضی اند و می گویند مقامات باید به جای پرونده جنایی به جوانان به مشکل تنفروشی و از بین بردن این پدیده بیشتر توجه می کرد. رنجید یتیموف حقوق شناس تاجیک می گوید
نه نام و نسب پر نه جای استقامت و نه زندگی اویلگی و در وقتی فعالیتی اگر گویم کاری آنها و وقتی درآمد یافتن آنها کار شده است و این درآمد غیر قانونی است.
سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان هم بر این باور است که بلاگرها نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. به گفته او آنها فقط با این نوار یک مشکل جامعه را نشان دادن میخواستند و این حق را هم داشتند. کاری بلاگر و خبرنگاری مردمی به گفته مصاحبان رادیوی آزادی از آشکار گفتن و نمایش مشکل و موضوعهای داغ جامعه عبارت است. اما پس از این قضیه برخی به این باورند که بلاگرها در تاجیکستان خودسانسوری خواهند کرد و احتیاطکار میشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
وزارت مالیه آمریکا روز چهارشنبه 31 ایول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. محمد جواد ظریف در واکنش گفته است که این تحریم ها هیچ اثری بر او و خانواده‌اش نخواهد گذاشت. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در بیانیه وزارت مالیه آمریکا آمده است محمد جواد ظریف بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورد تحریم قرار می‌گیرد، چون ظریف به نمایندگی یا از طرف رهبری جمهوری اسلامی عمل می‌کند یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر فعالیت می نماید. طبق این بیانیه، ستیون منوچین، وزیر مالیه آمریکا هم گفته است، محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست های بی‌پروایانه رهبری جمهوری اسلامی ایران را اجرا می کند و سخنگوی اصلی حکومت در سراسر جهان است. وزیر مالیه آمریکا در ادامه گفته است همزمان با قطع دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت ایران، محمد جواد ظریف از طریق این رسانه‌ها تبلیغات و معلومات غلط حکومت را در سراسر جهان پخش می‌کند. جاری شدن تحریم‌ها در نسبت محمد جواد ظریف در حالی است که حدود یک ماه قبل پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه ای را نیز در فهرست تحریم‌ها وارد کرده بود. وزیر امور خارجه ایران بلافاصله پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا در صفحه توییتری خود نوشت چون تهدید برای دستور کار آمریکا بود تحریم شده است. محمد جواد ظریف نوشته است دلیلی که بر اساس آن آمریکا او را تحریم کرد این است که وی سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است. وی در ادامه گفته است که این تحریم ها هیچ اثری بر وی و خانوادهش نخواهد گذاشت، زیرا با گفته آقای ظریف او هیچ دارایی در بیرون از ایران ندارد. حسن روحانی پرزیدنت ایران در رابطه با این موضوع روز پنجشنبه در شهر تبریز گفت
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
وزیر امور خارجه آمریکا هم به تحریم محمد جواد ظریف واکنش نشان داده و وزیر امور خارجه ایران را به همدستی به گفته او مافیا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده است. مایک پامپیو در توییتر خود نوشته است اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رهبری ایران را که با پول مردم ایران خودش را ثروتمند کرده است تحریم نمود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به تحریم محمد جواد ظریف از سوی آمریکا واکنش نشان داده و گفته است اوج تناقض و حماقت آمریکا آنجاست که بارها دکتر ظریف را در سیاست ایران کار آمد نمی داند، اما با نابخردی محض دست به تحریم او می زند. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امریکایی ها از منطق محمد جواد ظریف و هنر مذاکراتی او به شدت واهمه دارند. در اواخر ماه ایون، استیون منوچین وزیر مالی امریکا اعلان کرده بود که محمد جواد ظریف در فهرست تحریم های اقتصادی امریکا قرار خواهد گرفت. با این وجود، وزیر امور خارجه ایران دو هفته پیش برای نشست سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. منابع خبری اطلاع داده بودند که بر اساس دستور مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا، با محمد جواد ظریف ویزا داده شده بود.